45% امنیت مواد غذایی کشور مربوط به تولیدات داخلی است.
قدردانی و تشکر وزیر جهاد کشاورزی از اصناف کسبه و تولید و تامین کنندگان کالاهای اساسی. تولید کنندگان مرغ هم به صورت شبانه روزی در حال فعالیت هستند.
کل زنجیرتون ظرفیتش چقدره؟
1,200,000 ظرفیت گوشتی داریم. الان وظیفه خودمون میدونیم که این شرایطی که پیش اومده تولید داشته باشه.
تشکر میکنم
از
همه کارکنان که به هر حال فعالیت‌های کشاورزی هست بدون تعطیلی، حتی یک دقیقه و یک ساعت هم وقفه نداره، تعطیلی نداره، شبانه روزی. ساعت قبل چک میکردم آمار رو، بالای 1,000,000 تن ذرت رو در بازارگاه داریم و حدود 200,000 تن کنجاله در بازارگاه آماده عرضه داریم.
به یک واحد تولید و تامین گوشت قرمز هم رفتیم.
ظرفیت کشور برای تولید گوشت گوساله و گوشت گوسفندی الان چقدره؟
ما الان تقریبا میشه گفت که حدود 85% نیاز کشورمون رو داریم در گوشت قرمز، هم از دام سبک و سنگین تولید میکنیم. در مورد شیر هم حدود 13,000,000 خورده‌ای تولید کشورمون هست، شاید نزدیک 2,000,000 تنش رو به صورت محصول فرآورده صادر میکنیم.
به گفته وزیر جهاد کشاورزی در کالاهای اساسی هیچ کمبودی نداریم، چرا که 85% امنیت غذایی کشور مربوط به تولیدات داخلی است.
با اطمینان محضر مردم شریف و عجیب کشورمون عرض میکنم که ما هیچ مشکلی رو در زمینه مواد غذایی و کالاهای اساسی در کشور نخواهیم داشت. همین روند و همین تداوم تامین کالایی با این نظم تحت هر شرایطی صورت خواهد گرفت انشاءالله.
نفیسه سهرابیان، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
رهبر ملی و رئیس جمهور ترکمنستان در پیام‌های جداگانه فرارسیدن نوروز را به رئیس جمهور و ملت ایران تبریک گفتند. آقایان قربانقلی بردی‌محمدوف، رهبر ملی مردم و رئیس مصلحت خلق ترکمنستان، در پیام تبریک خود با آقای پزشکیان برای دولت و ملت ایران در این عید صلح، شادی پایدار، آبادانی و موفقیت‌های فراوان آرزو کرد. آقای سردار بردی‌محمدوف، رئیس جمهور ترکمنستان، هم در پیام خود با آقای نوروز نمادی از صلح، حسن همجواری، همبستگی است، گفت این عید که جزء جدایی‌ناپذیر میراث فرهنگی غنی تمام بشریت شناخته شده است، اهداف متعالی بشردوستانه خود را در خود دارد و از اهمیت ویژه‌ای در تحکیم همدلی و دوستی بین ملت‌ها برخوردار است. تکذیب شورش و فرار زندانیان از زندان چابهار. فرماندار چابهار گفت به تازگی شایعاتی در فضای مجازی مبنی بر شورش زندانیان در زندان چابهار و فرار از زندان منتشر شد که این شایعه از اساس دروغ است.
شایعه‌ای که اخیراً مطرح شد تو فضای مجازی که در زندان چابهار زندانیان قصد شورش رو داشتن و تعدادی فرار کردن و این موجبات ناراحتی خانواده ها رو به دنبال داشت که بلافاصله موضوع مورد بررسی قرار گرفت. نیروهای انتظامی ما و همچنین قرارگاه حضور پیدا کردن و الحمدلله مورد خاصی نبود، شایعه بی اساس و کاملا کذب بود. مردم و عزیزان ما کاملا در آرامش باشن، خانواده‌های محترم زندانیان. و در شورای تامین شهرستان هم مطرح شد، الهی شکر تامینات بسیار خوبی رو برای زندانیان فراهم شد و قرار بر این شد که کسانی که جرم‌های سنگینی ندارن که طولانی مدت به مرخصی بودن در آغوش گرم خانواده هاشون باشن. انجمن حمایت از زندانیان هم خوشبختانه در شهرستان چابهار راه اندازی شده، در حال تقویت است، حامی و اسپانسر مالی خودش رو داره دنبال میکنه که انشالله بتوانن کمک بکنن به خانواده های زندانیان. از مردم هم خواهش میکنم که صحت و سقم اخبار رو از منابع موثق دنبال بکنم و توجه به این شایعات هم نکنم و این موضوع زندان چابهار هم کاملا کذب هست و شایعه بیش نیست.
و سازمان امور دانشجویان اعلام کرد ثبت درخواست انتقال و مهمانی دانشجویان از فردا آغاز می شود. دانشجویان می توانند تا 31 اردیبهشت برای ثبت درخواست به سامانه سجاد به نشانی پورتال .saorg.ir مراجعه کنند. بر این اساس مهلت اظهار نظر دانشگاه‌ها برای درخواست‌های انتقال و مهمانی دانشجویان به عنوان مبدأ از اول خرداد تا 15 تیر و اظهار نظر دانشگاه‌ها به عنوان مقصد از 16 تیر تا 31 مرداد خواهد بود. اما در پایان شنونده چند خبر ورزشی باشید. شاگردان امیر قلعه‌نویی که برای برگزاری دو دیدار تدارکاتی برابر نیجریه و کاستاریکا به ترکیه رفتند، نخستین جلسه تمرین تاکتیکی خود را در شهر انتالیا برگزار کردند.
رسیدن به شهر محل تمرین زمان برد و ملی پوشان از نقاط مختلف بالاخره خودشون رو رسوندن. بازیکنان تیم ملی مشغول تمرینند، اما روزهای نخست سال جدید رو بیش از قبل با دغدغه وطن سپری میکنن. رحمان رضایی مربی تیم ملی فوتبال:
واقعا سخته بشه خیلی کوتاه توصیف کرد و صحبتی راجع به این موضوع کرد، ولی خب امیدوارم که با توجه به اینکه ما تو این شرایط اومدیم انشالله بتونیم نماینده خوب و شایسته‌ای باشیم برای کشورمون.
مرور تاکتیک های فنی بخش اصلی تمرین نخست بود.
با توجه به اینکه با فاصله زمانی خیلی زیادی این اردو رو دور هم جمع شدیم، انشالله بتونیم سریعتر نکات کلیدی و مهم رو برای بچه ها بازگو بکنیم.
تعدادی از لژیونرها در این تمرین حضور داشتن، اما مهدی طارمی، علیرضا جهانبخش، علی قلی‌زاده و دنیس کرت هنوز به آنتالیا نرسیدند و غایب بودند.
دومین جلسه تمرینی ملی پوشان سه‌شنبه 4 فروردین بعد از یک جلسه فنی بعد از ظهر برگزار میشه. علی کریمی، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، آنتالیا، ترکیه.
زمان برگزاری دیدار تیم فوتبال تراکتور ایران در مرحله کشتم نهایی لیگ نخبگان آسیا مشخص شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا به طور رسمی اعلام کرد مسابقات مرحله کشتم نهایی 24 و 25 فروردین به صورت متمرکز در جده عربستان برگزار خواهد شد. بر همین اساس تراکتور تنها نماینده کشورمان در لیگ نخبگان در یکی از این دو روز به مسافه شباب الاهلی امارات می‌رود. قرار است دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی تا فینال لیگ نخبگان آسیا نیز 27 فروردین تا 5 اردیبهشت در شهر جده عربستان برگزار شود. ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا در قرقیزستان مشخص شد. مسابقات کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان قهرمانی آسیا 17 تا 23 فروردین در شهر بیشکک قرقیزستان برگزار می شود. با نظر حسن رنگرز، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی، تیم ایران با ترکیب محمد حسینوند پناهی، علی احمدی وفا، عرفان جرکنی، احمد رضا محسن نژاد، محمد جواد رضایی، علی اسکو، محمد امین حسینی، غلام رضا فرخی، محمد هادی ساروی و امین میرزازاده به این مسابقات اعزام می شوند. و شکایت از فیفا برای ارقام نجومی بلیت های جام جهانی. گروه های اروپایی حامی حقوق مصرف کنندگان با ارسال شکایتی به کمیسیون اروپا، فیفا را به سوء استفاده از موقعیت انحصاری خود در فروش بلیت های جام جهانی 2026 متهم کردند. عدم شفافیت در توزیع صندلی ها، استفاده از سیستم قیمت گذاری پویا و ایجاد کمبود مصنوعی در بلیت های ارزان قیمت از جمله مواردی است که تحت عنوان تخلف در این شکوایی ذکر شده است. با افزایش قیمت بلیت، رقابت های فینال جام جهانی از مرز 4000 دلار در این مسابقه برای اکثر هواداران غیر ممکن شده است. اما امروز چهارشنبه 5 فروردین 1405 هجری شمسی، 25 مارس 2026 میلادی و 5 شوال 1447 هجری قمری است. اذان صبح به وقت تهران ساعت 4:37 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:01 دقیقه بامداد خواهد بود. با سپاس از همراهی شما شنوندگان محترم با بخش خبری 24 از رادیو ایران، در پایان پخش اخبار از صدای جمهوری اسلامی ایران.
نگرانی رو توی ذهن نگه نداریم، اون رو روی کاغذ بیاریم. نوشتن یه نامه به خودمون یا یک پیام به یه دوست، حتی نامه به خدا، میتونه بار نگرانی رو از روی دوشمون برداره. ترس یک احساس طبیعی در زمان جنگه. اگر ترسیدید انکار نکنید، نگید من نمیترسم، بلکه بگید من احساس میکنم این شرایط سخته و میتونم از پسش بر بیام. کلمات تغییر میکنن و در نتیجه احساسات هم تغییر میکنن.
پای عشق تو میمانم، سرزمین من ایران، خاک پاک تو میبوسم، از شکوه تو
شنوندگان عزیز سلام و وقت بخیر. در روزهای اخیر جهان شاهد تنش‌های فزاینده‌ای در منطقه غرب آسیا بوده. تجاوزهای نظامی و فشارهای سیاسی از سوی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا علیه ایران با واکنش‌های گسترده‌ای در سطح رسانه‌های بین‌المللی و تحلیلگران جهان هم مواجه شده. در این بخش سعی می‌کنیم که بازتاب این رویدادها در رسانه‌های خارجی رو بررسی بکنیم و ابعاد مختلف قدرت ایران رو در مواجهه با این چالش‌ها تحلیل بکنیم. با ما همراه باشید. گزارش اول در رابطه با اعتراف جنجالی ایهود باراک، نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی، در استدیوی کانال 13 تلویزیون اسرائیل هست. او گفت اینقدر به ما دروغ نگویید. نمیتوانیم تنگه هرمز را باز کنیم، نه قدرت هسته‌ای و موشکی ایرانی‌ها را نابود کنیم. این اظهارات نشون میده که حتی در بالاترین سطوح تصمیم گیری اسرائیل یک نگرانی جدی نسبت به توانمندی های دفاعی و بازدارندگی ایران وجود داره و تلاش برای به هم زدن موازنه قدرت با شکست مواجه خواهد شد. اما گزارش دوم در رابطه با صحبت‌های کریس مورفی، سناتور ایالت کنتیک هست که گفته
صادقانه بگم فکر نمی‌کنم هیچ کدوم از همکاران جمهوری‌خواه من بتونن توضیح بدن که این جنگ چگونه قراره پایان پیدا کنه. ظاهراً در نهایت یک حکومت تحریک‌آمیزتر و خصمانه‌تر نسبت به منافع ما همچنان در ایران بر سر کار خواهد ماند. وقتی ما تصمیم بگیریم بمباران را متوقف کنیم، برآوردها اینه که اونا بتونن ظرف چند ماه پس از پایان درگیری توان موشکی و پهپادی خودشون رو بازسازی کنن. برنامه هسته‌ای هم همچنان باقی خواهد ماند، چون نه دانش را میتوان بمباران کرد و نه مواد فیزیکی را که در اعماق زمین دفن شدن.
اما گزارش سوم در رابطه با صحبت‌های سرهنگ بازنشسته ی ارتش فرانسه هست. او گفت ایرانیان بادیه نشین نیستند، بلکه ملتی با تمدنی کهن، دانش، فرهنگ عمومی غنی و شناخت علمی بسیار پیشرفته هستند. این سرهنگ بازنشسته ی ارتش فرانسه در ادامه صحبت‌هاش هم به جایگاه شهید علی لاریجانی اشاره داشت. او گفت
On l'a vu avec Harry Larijani qui était un spécialiste d'Emmanuel Kant.
Oui, trois livres sur Emmanuel Kant.
ما علی لاریجانی را دیده‌ایم که متخصص فلسفه امانوئل کانت بود و سه کتاب درباره او نوشت، در حالی که در مقابل من اثر مکتوبی از نتانیاهو یا ترامپ با این موضوعات ندیدم. اما گزارش چهارم در ارتباط با اعتراف افسر اطلاعاتی آمریکاست. گلن کارل، افسر پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، گفت
ایران گردن نخواهد نهاد و تسلیم نخواهد شد. سپاه پاسداران خیلی هوشمندانه عمل کرده. قبل از این حمله اونها ساختار فرماندهی خودشون رو واحدهای مستقل با لایه‌های خیلی پیچیده عملیاتی که از قبل برنامه ریزی شده.
دونالد ترامپ
که اساساً یه آدم مجنون و دیوانه است. منظورم این استش که او هیچ تره خورد نمی‌کنه برای رفاه حال آدم‌های دیگه. چیزی که براش مهم استش اینه که خودش قوی باشه و همه شیفتش باشن.
و گزارش پنجم در رابطه با رسانه بلومبرگ هست. رسانه بلومبرگ نوشت چرا ایران فرو نمی پاشد؟ این جنگ نه تنها باعث قیام داخلی نشده، بلکه با بیدار کردن حس ملیگرایی و میهن پرستی حتی منتقدان داخلی را در برابر تهدید خارجی با حاکمیت همسو کرده است. ساختار قدرت و نظامی ایران به دلیل دهه‌ها تجربه تحریم و جنگ‌های نیابتی به شکلی غیر متمرکز و شبکه‌ای باز تعریف شده که با حذف فیزیکی رهبران از کار نمی‌افتد. نظام سیاسی ایران با حملات نظامی فرو نخواهد ریخت، چرا که تهران راهبرد خود را بر پایه فرسایشی کردن جنگ بنا کرده تا با تکیه بر عنصر زمان قیمت جهانی انرژی را بالا ببرد و فشار سیاسی بر ترامپ را افزایش دهد. اما گزارش ششم در رابطه با حیرت تحلیلگر CNN ترک هست. او گفت ایران افسانه‌ای ترین تکنولوژی دنیا را هدف قرار داد.
اینکه F-35 در جهان امروز به عنوان پیشرفته ترین جنگنده شناخته میشه و افسانه‌ای ترین هواپیمای جنگی جهان هست که اصلاً ادعای این بوده که اصلاً این هواپیما رو هیچ رادار نمیتونه تشخیص بده. و از طرف دیگه در مورد ایران هم ترامپ چی میگه؟ میگه که اصلاً سیستم دفاع هوایی و پدافندی برشون نمونده، رادار ندارند، پدافند ندارند. و خب حالا سوال اینه که اگر همه اینها هست که شما در مورد ایران میگید، این کشور چگونه میتونه F-35 بزنه؟ یعنی کشوری که هیچ چیزی براش نمونده چگونه است که میتونه F-35 بزنه؟ و این علامه سوال بزرگی رو در ذهن آمریکایی‌ها شکل داده.
این گزارش ها نشون میده که ایران نه تنها در برابر فشارهای نظامی و اقتصادی مقاومت کرده، بلکه تونسته با اتکا به قدرت بازدارندگی، هوشمندی راهبردی، عمق تمدنی و ساختارهای انعطاف پذیر خودش معادلات قدرت منطقی و جهانی رو تحت تأثیر قرار بده. ایران بیشتر از این که به نمایش های صرفا نظامی وابسته باشه، ریشه در عمق تاریخی، فرهنگی و عزم ملی ملت ایران داره. درک این ابعاد از قدرت ایران برای هر نوع تحلیل یا تعامل آینده با این کشور امری بسیار ضروریه.
نسیم می‌وزد، فردا سبز است.
تو را به جان دوست دارمت ایرانم، ای خاک دلیران، ای بیشه شیران، ای سرزمین جوان مردان، ای زادگان راد مردان، ای خورشید همیشه تابان، ای سرای امید.
لاله ها هنوز ایستاده هستند و دوباره از خونهای ما گلهای جاودان می روید. اینجا ایران است.
تو را به جان دوست دارمت ایرانم.
چو بارون از قطر بسیاری رو تن دشتای تشنه میباری، تو آشوب این خاک پر غوغا چه حالی داری؟
ما ایرانی ها
قابیم و گرم پروازیم، به هر میدانی سرفرازیم، داریم دنیامونو میسازیم. ما تو خورشید از قله میتابی، ما
خاطرات جنگ.
خونمون سمت چالوسه و تهران مهمون اومده،
همه ما رفتیم بیرون با خواهر برادر کوچیک هم مادرم، منزلمون به اون مکانه
روز اول که زدم روزش
بود تو خیابون داشتم راه میرفتم، تقریبا شب بود.
خب هر کاری میکردی نه اسنپ گیر میومد نه پدرم بود که ما رو بتونه بیاره، ماشینی هم
سوپرو داشتیم رایگو بهمون داد، گفتم افتاد
افتاد بچه‌م کوچیکی بود و رفت ماشین رفت، متوجه هم نشد. من کنار خیابون داشتم راه میرفتم دیدم
به نام خدا و به نام وطن. سلام، وقت همه شما بخیر باشه، شمایی که همراه و همدل هستید و این روزها در این شرایط باز هم در کنار هم هستین و حواستون به همه اطرافیانتون هست. نکته ای که در این روزها خیلی پررنگ شده اینه که ما هممون با هر تفکری که داریم، با هر اعتقادی که داریم، با هر ظاهری که داریم، هممون یک ادبیات مشترک داریم و اون هم وطن ایران، و حواسمون به این ادبیات مشترکمون هست و هیچ جوره اجازه نمیدیم که این ادبیات مشترک خراب بشه و از بین بره. امروز هم قراره با همدیگه یک خاطره خیلی خوب بشنویم، خاطره‌ای که وحدت ما رو نشون میده، که ما تو هر شرایطی که هستیم، در هر موقعیتی که هستیم، در هر ظاهری که هستیم، با هر اعتقادی که هستیم، اما قلبمون برای ایرانمون میتپه و برای حفظ اون هر کاری که از دستمون بر بیاد انجام میدیم. روایت امروز رو از دست ندید.
من ساکن شیراز هستم و امروز ما تشییع شهدایی رو داشتیم که اسرائیل شهید کرده، ولی اتفاقی که برای من افتاد و خیلی جالب بود این بود که من در راه رفتن به محل برگزاری مراسم بودم. من می‌خواستم که قسمتی از راه رو با مترو برم. قبل از اینکه به مترو برسم با یه خانم هم کلام شدم. ایشون کارمند جایی بودن که نزدیک محل برگزاری مراسم بود و کلی به من اصرار کردن که اجازه بدین من شما رو برسونم. دلیلشون هم این بود، میگفتن که ما که نمیتونیم توی تشییع شرکت کنیم به خاطر اینکه حالا باید بریم سر کار و نمیتونیم خودمون توی در واقع این مراسم شرکت کنیم، ولی من حداقل میخوام شما رو برسونم که توی این ثواب حداقل شریک باشم. و حالا با اینکه در واقع بخوایم بر حسب ظاهر قضاوت کنیم، اصلا به ظاهرشون نمیخورد و خودشون هم میگفتن از روی ظاهر ما قضاوت نکنیم. به شدت در واقع برای پیروزی جمهوری اسلامی ایران دعا میکردن و به امام زمان متوسل میشدن و در واقع معتقد بودن با اینکه خودشون نمیتونن توی این مراسم شرکت کنن، ولی همین که کسی رو به این مراسم برسونن هم خودش یک نوع کار خیر و ثواب هست، که این همبستگی بین مردم به نظرم واقعا میتونه عامل پیروزی ما باشه انشالله.
این روزها هر کدوم ما یک سنگر هستیم برای حفظ ایران. هر کدوممون با هر ظاهری که داریم، با هر اعتقادی که داریم، با هر نگاهی که داریم، حتی با اختلاف نظرها، اما سنگر رو حفظ کردیم و خاکمون رو به دست بیگانه نمیدیم. امروز ایران نقطه نظر مشترک ماست و برای حفظش تا پای جان در میدان هستیم. اگر شما هم از این روزها خاطره ای دارید، مامون به اشتراک بگذارید. این روایت ها ادامه داره.
بپرس از تک تک
مردای مردی که رفیق عشقن و هم عطر بارون، برای موندن ایران و ایرانی فدایی میشن و گمنامی مونن. نمیتونه کسی ما رو به ترسونه، جوون و پیر این خونه تو میدونه. نمیتونه کسی ما رو به ترسونه، جوون و پیر این خونه تو میدونه.
ایران ای مرز پرگوهر، ای سرچشمه هنر، از تو می‌گویم ایران جهان در یک مرز، ایران را بشنوید.
من یه مرد ایرانی هم، حاضرم به خاطر ایران جونم هم بدم.
ما ایرانی هستیم، ما غیرت داریم، ما تعصب داریم.
صدای جمهوری اسلامی ایران.
در این روزها شبها شاهد گرد همایی مردم عزیز ایران هستیم در نقاط مختلف ایران عزیزمون. اما اومدیم به منطقه پیروزی، به یکی از محله های شرق تهران. بریم ببینیم و بشنویم که این روزها شبها در این منطقه چه خبره. بریم سراغ یکی از جوانهایی که اینجا حضور دارن.
سال نو رو خدمت شما و همه مردم عزیز ایران تبریک عرض میکنم. انشالله که سال خوبی داشته باشن و ختم پیروزی بشه انشالله امسال. والا داستان این فعالیت های ما حقیقتش بعد از شنیدن خبر ناگوار شهادت حضرت آقا، بعد از دقایقی که حالا از ناراحتی و اون فضای سنگینی که بود گذشت، خب تو مسجد محل جمع شدیم با بچه های محل. بعد از چند ساعت خب خیلی دوست داشتیم یه کاری بکنیم، گفتیم که چی کار میشه کرد. وقتی که صحبت اجتماعات مردمی و حضور مردم توی میادین و مساجد مطرح شد، به فکرمون رسید که یک موکب حالا با ایده اولیه ایستگاه پذیرایی بزنیم که حداقل بتونیم یه خدمتی به مردم شریفی که توی اجتماعات حضور دارن بکنیم. با همین ایده خیلی به صورت حداقلی شروع کردیم، با اینکه خب خیلی حالای مناسبی نبود، ولی سعی کردیم که بتونیم یه خدمت گذاری بکنیم. یه موکب زدیم، یه پذیرایی ساده در حد چایی انجام شد. خب به مرور حضور مردم انقدر جدی و جذاب و پر انرژی بود که به ما هم انگیزه داد و یه شور و اشتیاق خاصی داشتن.
لشکر صاحب الزمان بسم الله شخ بزن، میدان با شما خیابان با ما، میدان با شما خیابان با ما.
فرزندتون چند وقتشه؟
20 ماهشه.
20 ماهشه، ماشاءالله، خدا براتون نگه داره، ایشالله سلامت باشن. اومدید تو خیابون نبرد و در این تجمعات حضور دارید.
چرا؟ وظیفه‌مونه الان باید بیاییم توی خیابونا. جهاد ما الان اینه، دشمن بدونه که ما خیابونا رو خالی نمیذاریم، همیشه هم هستیم.
خدا حفظتون کنه و برامون بگید که خب چرا کوچولو رو حالا همراه خودتون آوردید؟
باید بیاد ببینه تحت تاثیر قرار. حالا غیر این داداشاش هم هستن، داداشاش هم هستن، اونا هم میان ببینن چقدر زحمت میکشیم برای ایران. وظیفه‌مون رو بیایم خدمت کنیم به ایران.
اینجا مادر نشسته که پرچم عزیز ایرانمون در دستان شده. میگن امروز اولین روزش نیست که در کنار عزیزانی که در تجمعات و گرد همایی حضور دارد.
خاطر مملکت همه، به خاطر جوانان، به خاطر بچه های مقاومت جبهه است، باید بیاییم.
به خاطر اینکه ایرانمون رو دوست داریم، دوست داریم همیشه مال خودمون باشه، هیچی بهش چپ نگاه نکنه.
نام عشق، نام ایران، به نام یک وطن، با دشمن خدا و قرآن، مقابلیم ما تن به تن صف می کشیم روی مرز ایران برای ایران
آماده ایران.